أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز هشتم شوال است و سال روز اون حادثه تلخی که در تاریخ 100 ساله گذشته به وجود آمده است، حادثه قنبار تخریب بقاع بقیع، جنایتی که صورت گرفت، با نام اسلام صورت گرفت، با نام مبارزه با شرک صورت گرفت، اما در حقیقت دعوت به انحراف و به زلالت و به ظلم و به جنایت و به حمایت از ظالمان و جانیان عالم نتیجه داد و ختم شد. تسلیت عرض میکنم این مصیبت را و این جسارتی که به حضرات ائمه معصومین مدفونین در بقیع که فقط انحصار و اختصاص به قبور حضرات ائمه اربعه هم نداشت، بلکه قبور زوجات الرسول و دیگران را هم مورد تعرض و جسارت قرار دادن. در حقیقت پایگاه نور و هدایت رو تبدیل کردن پایگاه زلالت و گمراهی، جایی که میتوانست منشأ حمایت از همه محرومان مظلومان عالم باشد، امروز هم پایگاه زلالت است، پایگاه ظلمت و همین که تبدیل شده به یک پایگاه حمایت از ظالمان در کنار ظالمان و ستمگران و استکبار و صهیونیست با هم بنشینند و در کنار یک سفره و از اونجا هواپیماها رو پرواز بدن امت پیامبر رو در یمن و در جاهای دیگر بمباران کنند و اونها رو به شهادت برسانند. تسلیت عرض میکنم و از خدای عز و جل آرزومندیم که در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم تعجیل بفرماید. الدرس السادس و ثمانون، جلسه 86 از مباحثه فقه المسجد. در امکانیات مسجد بودیم و استفاده از ظرفیت مسجد برای به کمک آمدن و فعال کردن بخش آموزش جامعه که هم در حوزه تعلیم مسجد نقش آفرینی کند و هم مردم برای تعلم به سوی مسجد روی آورند. علیکم السلام و رحمت. هم مردم برای تعلم به سوی مسجد روی بیاورند و استقبال کنند. در جلسه گذشته بحثی رو مطرح کردیم با آن این بود که گفتیم وقتی سخن از تعلیم و تعلم می شود به این مسئله در نگاه فقه اشاره می شود که مسائل مبتلا به انسان واجب است یادگیریش، باید انسان تعلم کنه و این همون تعلم راجح هست. سؤالی مطرح می شود که این تعلم راجح چه تعلمی است؟ آیا آموختن مطلق العلم من دون تقیید به ای قید، آیا این تعلم راجحان، یا اینکه نه تعلم علوم دین و علومی که مقدمه انجام اعمال واجب ما هست اونها واجب است و فرض است برای یادگیری؟ لذا قرار شدیم بحث روی مقداری بیشتر بهش بپردازیم با تفصیل بیشتری، که ببینیم وقتی که بحث از تعلم مسجدی و تعلیم مسجدی می شود عنوان یک پایگاه تعلیم و تعلم، کدام تعلیم و تعلم مقصود است؟ آیا مطلق تعلم یا اینکه تعلم با قید دینی بودن و مقدمه اعمال واجب و فرائض ما بودن؟ یک جمله مقدمه ای عرض کنم با این که در اسلام به مسئله تعلیم و تعلم و علم آموزی و یادگیری علم فراوان توجه شده، هم در قرآن هم در روایات. چون روایاتش رو بعد باید بخش زیادی از روایاتش رو متعرض بشیم، اینجا روایاتش رو نمیخوانیم، اما این اهتمام در اسلام وجود دارد. مؤید بر این وجود این اهتمام این است که در قدیمی ترین منابع روایی و حدیثی ما در کنار تأسیس ابوابی برای فرائض دینی مثل فریضة الصلاة، فریضة الحج، فریضة الصوم، فریضة الامر المعروف و نهی عن المنکر، در کنار اینها باب فرض العلم هم تأسیس شده، باب وجود یادگیری علم. مثلا مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی کتابی ایجاد میکنه به نام کتاب فضل العلم، عنوان کتاب فضل العلم است. در اون کتاب 15 باب در باب علم می آورد. تو اون کتاب 15 باب در جهات گوناگون علم آموزی، تشویق به علم، وجوب علم مطرح می کند. اولین بابش باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علی، اولین بابش اینه، باب فرض العلم، باب وجود دانستن، وجوب دانستن و یاد گرفتن، و وجوب طلب العلم یعنی دنبال یادگیری رفتن، و الحث علی و تشویق کردن و ترغیب کردن به یادگیری. در اونجا روایاتی رو به صورت مفصل بیان کرده. این حکایت از این میکنه اختصاص به کافی هم نداره، حالا نمونه ای رو عرض کردم. در قدیمی ترین و معتبرترین کتاب های دینی و معرفتی و روایی ما این مسئله به طور واضح بیان شده استش. اما این که ما سوال کنیم خب این فرض العلم یا فریضة العلم کدام علم است؟ چه علمی واجب است یاد گرفتنش؟ یا با اون تعبیری که خودمون عرض کردیم رجحان علم، این مربوط به کدوم علمه؟ فقط علم نافع یا علم دین هست بنابر بیانی که دیروز عرض کردیم، یا نه مطلق العلم هستش. اینجا دو تا منهج و یا دو تا مکتب تأسیس شد، دو تا مبنا در اینجا ایجاد شده است، و بلکه بالاتر فقط دو تا منهج نیست، دو قول هم در اینجا وجود دارد. یعنی این منهجان قائلان هم دارد، هر منهج و هر مبنایی در اینجا قائلی هم داره یا قائلینی دارد، تعبیرش بهتر اینه که قائلینی داره. منهج اول اینه که آقا ذات و تعلم و مطلق و تعلم راجح است، مطلق یادگیری، آدم هرچه بتواند یاد بگیرد این رجحان دارد و مقصود از رجحان هم استحبابه، در اینجا راجح است و مستحب. منهج دوم اون است که نه، ذات و تعلم رجحان ندارد، استحباب مربوط به اون تعلم علوم دینی و یا تعلم علومی که مقدمه اعمال تکلیفیه ما هست، مقدمه انجام واجبه، اونها لازم است و رجحان دارد یادگیریش، بقیه علوم راجح نیست. بنابراین این بنابراین نظر دوم، این منهج دوم، مطلق التعلم چوب می پیدا میکنه، میشه مباح. مطلق التعلم میشه مباح مگر در بعضی جاهایی که این خود مطلق التعلم یا برخی از انواع تعلم اونجا مصداق علم دار باشد، مصداق باشد، مصداق این باشه که علم یضر، علمی که ضرر میرساند، زیان میرساند، تخریب میکنه جامعه رو یا خساراتی به بار می آورد، اون بحث دیگه یه که حالا مصادیق فراوانی دارد. این دوتا منهج وجود داره، از قدیم هم وجود داشته است، اما قائلان این دو دسته هستن. نظر دوم که ذات و تعلم رو جهان ندارد بلکه تعلم و علوم دینی رو جهان دارد، این قائلین شکسانی بودن، مشهور فقها، مشهور فقها و علمای غیر از فقها، مشهور از فقها و غیرشون قائل به این شدن که ذات و تعلم رجحان ندارد بلکه تعلم و علوم دینی رجحان دارد، اون چه که فرضه، اون چه که استحباب دارد اینه، و الا ذات و تعلم مباح است. حالا افرادشون رو میخونیم و دلیل بر شهرتشون انشاءالله عرض میکنیم. اما نظر اول که مقابل نظر دوم هست، این رو عددی از فقها و عددی از بزرگان بهش توجه کردن، بیشتر هم در این عرصه محققینی که جدید آمدن، نه از میان قدما، هرچه علم پیشرفت کرده، توسعه پیدا کرده، محققین و عالمان جدودی که آمده ان و در مباحث علمی کار کردن، آشناییشون با رشته های گوناگون علمی بیشتر شده، اینها قائل به این شدن، به این نظریه که ذات و تعلم رجحان دارد و مطلق العلم رجحان داره، الا ما اخرجه الدلیل، مگر بعضی جایی که دلیل داشته باشیم این رشته علم رجحان ندارد، اون بحث دیگریست. اما غیر از اون جایی که دلیل اخراجی نداشته باشیم، ذات و تعلم رجحان دارد. از جمله افرادی که طرفدار این نظریه هست، مرحوم صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر، ایشان غیر از، چون صاحب جواهر میدونه ایرانیه دیگه، صاحب جواهر اصفهانه، مال سده اصفهان که خمینی شهر امروز دیگه، مال از کنم سده اصفهانه، ایشان یه کتابی دارد غیر از کتاب جواهر که رساله‌ای از ایشان، رساله فارسی است، به نام مجمع رسائل. اونجا در مجمع رسائل ایشان، مجمع المسائل، در مجمع المسائل در که فارسی هم هست این کتابشون، در اونجا در مقدمه این کتاب، در ابتدا اوائل این کتاب این بحث رو اونجا مطرح میکنه. فارسی است، منم با همون فارسیش رو میخونم از کنم محضر شما عبارت صاحب جواهر رو. جناب صاحب جواهر در مجمع المسائل اینطور میگن که در رساله فارسیشون میگن حسن و بلکه وجوب کفایی یادگیری و تعلیم و تعلم، تعلیم و تعلم تمامی علوم از امورات مسلمه هست. تأمل بکن در عبارت صاحب جواهر، میفهمن که حسنش اولا خوب بودنش، بلکه وجوب کفاییش، از رجحان استحباب هم میرن بالاتر، وجوب کفایی یادگیری و تعلیم و تعلم، یاددهیش هم همینه، وقتی یادگیری شد واجب کفایی یاددهیش هم همون میشود، و تعلیم و تعلم تمامی علوم، فرمودن از امورات مسلمه هست، امورات قطعیه، و آیات و روایات و ادله عقلیه و سیره های عملیه بر حسن تعلیم و تعلم تمامی آنها دلالت دارد. حرف محکمی هم زدن، فهمودن برای اینکه آیات، روایات، ادله عقلیه، سیره عملیه در هر چهار بخش دلالت بر این دارد که تعلیم و تعلم تمامی اونها بر از کنه بر اون دلالت دارد که اینها از کنه محضر شما که هم حسن دارد یا واجب کفاییست، استحباب داره بر رجحانش. البته استثنایی هم میزنم، میگن جز در مواردی که به صورت علم محضه، کاربردی نداره در جامعه، علم محض است و حقیقتی ندارد و یا ملازم با مفاسد و ضررهای دیگر باشد. ولی اونجایی که ملازم با یه مفسده ایه، این علم مثلا علم سحر است، سبب میشود که این علم سحر موجب ایجاد تفرق بین افراد بشه، بین زوجین بشود، ایجاد خلاف بشود، اینها خب بله بحث جداست. بعد فهمودن و بیان الهی که آیه قرآن فهمود انما یخشى الله من عباده العلماء، بعد از ذکر آیات سماوی و عرضی و همینطور و ظاهر روایات مثل این روایت، طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، پس از روایت اطلب العلم ولو بسین. ببینید چی میفهمم، میگه آیه انما یخشى الله من عباد العلماء بعد از آیات ارضی و سماوی که ذکر کرده و همینطور ظاهر روایات، از جمله این روایت طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن، اونم پس از این روایتی که اطلب العلم ولو بسین، اینها دلالت بر شمول این حکم بر تمامی علوم است، دلالت داره بر شمول این حکم، یعنی فریضتون اطلبو که امر است، فریضتون همه این دلالت داره بر این که تمامی علوم رو شامل می شود، یادگیری هر علمی رجحان دارد. و همینطور اطلاق روایت لو کان العلم معلقا بالثریا لناله رجال من الفرس، روایتی که فرمودن که پیغمبر به سلمان فارسی فرمود، فرمودن برای این که اگر علم آویخته در ثریا باشد، رجالی از فرس و سرزمین فرس به سوی او خواهند رفت و به دست خواهند آورد و نیل به اونجا پیدا خواهند کرد. فهمید اطلاق این روایت لو کان العلم، علم مطلق است دیگه، مطلق العلم، هر علمی اگه معلق به ثریا باشد رجالی از فرس بهش تسبیح میکنن، یا مده دیگه، مده این هستش فهمود شمول آن نسبه سایر علوم واضح هست. این روایت هم اطلاقش و شمول آن، اطلاق روایت و شمول آن به سایر علوم واضح هست. این هم نکته دیگه اضافه میکنه صاحب جواهر در مجموع المسائل، میفهمه تربیت شاگردانی همچون جابر بن حیان استاد و پدر شیمی در مکتب امام صادق، اینا که اینجا تربیت شدن دلیل عملی بر این مدعاست. ولیکن بلا فاصله یک قیدی میزنه، میگیم بر همه علوم شامل میشود، هم آیات هم روایات هم سیره عملی حضرات معصومین که پرورش این اساتیدی که در این علوم که علوم غیر دینی هستش فهمودم. برای اینکه لیکن در عین حال عالی ترین و کامل ترین ارزش و ثواب و تأکید خداوند و بزرگان در جهت فراگیری علوم شرعیه و معارف الهیه است. بله شکی نداریم که یادگیری علوم شرعیه و معارف الهیه این جایگاهش جایگاه برتریه، ارزش بیشتری داره، تأکید هم قرآن خدای عزوجل از کنم محضر شما که و بزرگان دین همه بر این است که این ارزش بیشتری دارد و تعبیر بازشون این به همون اندازه که سعادت و سلامت روح و روان و سعادت آخرت بر سلامت جسم و سعادت دنیا برتری دارد، آخرت چقدر بر دنیا برتری داره، سلامت روح انسان چقدر بر جسم انسان برتری دارد، می فهمد همونطور بله علوم شرعیه و معارف دینیه بر سایر علوم تقدم و برتری دارن. علم فقه، علم دین نسبت به سایر علوم مثل برتری آخرت بر دنیاست، روح بر جسم است، این برتریش وجود داره، شکی درش نیست، اما ادله شامل همه اونها میشه. بعد حالا مطلبی دارم میفهمان که البته این مربوط به غور و تخصص در سایر علومه و الا اطلاع داشتن، آگاهی از بعضی از اصطلاحات و ادبیات و از کنم محضر شما مطالبی که در سایر علوم است آگاهی داشته باشه، این جزء و مصادیق هم رجحان هست، این خودش در تراز همونه، یعنی برتریه آدم بره متخصص در علم ریاضی بشه یا متخصص در فقه بشود، قطعا ترجیح داره متخصص در فقه، اما آدم اطلاعاتی از ریاضی داشته باشه که دو فقه هم میخواد ارث رو حساب بکنه بدون از اون استفاده کنه، این خود جزء همین علوم دین حساب میشود، مقدمی برای همیناس و همین برتری رو داره. مثال میزنه مثلا مثل حساب، هندسه، ریاضیات، نجوم، جغرافیا، اینا که در علوم شرعیه و احکام دینی مؤثرت بسیار نیکو بلکه لازم است. مثال مثلا مثل علامه شهیده، اینا اطلاعاتی از سایر علوم داشتن، خیلی از علوم علوم غریبه برخیا اطلاع داشتن که خب این یکی از کلمات یکی از بزرگان از جمله صاحب جواهر. و صاحب جواهر طرفدار منهج اول هست که ذات و تعلم رجحان دارد، البته شکی نیست که برتری برای علم دین و معارف دینی وجود داره. من یه جمله دیگه بخونم اگرش اینه باید طولانی، بقیهش شما خودتون نگاه کنید مطالعه کنید. دومین فردی که در این عرصه میشود او رو طرفدار این نظریه معرفی کرد که از علمای معاصر و همین 100 سال گذشته هستش، مرحوم شهید مطهری است رضوان الله تعالی علیه. ایشان مفصل ورود پیدا کردن در این در کتابهای گوناگونشون، البته بحث بخش عمده حرفش در یادداشت‌هاش هست، در یادداشت‌هاش هست که مجموعی از یادداشت‌های ایشون چاپ شده، اینا چیزی که یادداشت کرده بعد از شهادت چاپ شده این یادداشت‌های ایشان. فرق این یادداشت‌ها با سایر کتاباش در اینه که در یادداشت‌ها چون هنوز مطلب تکمیل نبوده ادله متقن ذکر نکرده، ادله متقن ذکر نکرده، گذاشته برای اینکه بعدها بررسی بشود دوباره، اما در کتاباش ادله ذکر کردن. اما نظرشون اینه، من به سرعت میخونم چند کلماتشون، فهمودن در فقه ما علم به صورت یک فریضه نظیر نماز و روزه و خمس و زکات و حج تلقی نشد. تأسف میخوره در واقع شهید مطهری، میگه آنچه که به صورت فریضه، یه نکته تاریخی بیان میکنه این خیلی مهمه برای ما، فرمود آنچه که به صورت فریضه تلقی شد، هرچی که به صورت واجب تلقی شد مسلمین آن را حفظ کردن، هرچه که فریضه شد مسلمانان حفظش کردن، به هر مشقتی بود عمل کردن. میگه مثلا نماز را در هیچ حالی ترک نکردن مسلمان. بعد خودشون میگه من خودم سراغ دارم کشاورزانی که در آفتاب مرداد در حالی که مشغول درو بودن روزه گرفتن و غش کردن و روزه خود را افطار نکردن. میگه حفظ کردن، مسلمانان حفظ کرد. در حالی که در بستر بیماری با مرگ دست به گریبان بودن از نماز خود غفلت نکردن، فریضه رو حفظ کردن. سفر حج رو میگه با اون خطراتی که در قدیم بود، دسته های دزد 100 نفری 200 نفری به قافله ها میزدن میکشتن میبردن، ولی همه اینا نتوان جلوی فریضه حج را بگیرد. از اقصا بلاد اسلامی برای انجام این فریضه حرکت کردن در حالی که واقعا جهاد بود، یعنی مانند یک جنگ که سری 50 احتمال برنگشتن بود، میرفت حج 50% احتمال داشت که برنگرده. این سفر رو تحمل کردند و رفتن، همچنین خمس و زکات و غیره اینها. ولی در مورد علم، سفرهای علمی مانند سفر حج فرض شناخته نشد. این در اسلام اینطور، در فقه ما اینطور نشد. علتش میگه چیه؟ میگه علت این است که در فقه ما از ردیف فرائض خارج شد. کتاب و فضل العلم، باب و فرض العلم هست، اما این سفرهای علمی و این اقدامات علمی نشد. بعد میگه من نمیدانم چرا، به چه علت فرض شناخته نشد. ظاهرا به این علت است که علم را در لسان شارع مخصوص دانستن به یادگیری مسائل شرعی. چرا فرض دانسته نشد؟ چون روایات رو گفتن فقط یادگیری مسائل شرعیه، مطلق العلم نیست، یعنی فریضه علم را مستقل ندانستن. این البته به نظر میاد که حرف خیلی عمیقی صرف شهید مطهری، یعنی ما از اون حرکت فقهای قدیممون، علمای قدیممون جدا شدیم. مرحوم کلینی کتاب مستقل، باب مستقل فرض علم آورده، اما ما آمدیم بعدها از کم جدا کردیم، آمدیم اینو گفتیم نه، این فرض العلم علم دین هست در اینجا، یعنی ما یه کتاب باب مستقلی حسابش نکردیم. فهمیده که مقصود است، و گفتن مقصود از فریضه علم دانستن سایر فرایض اسلامی است و دانستن آنها هم به نور هم محکم اجتهادی و تقلیدی. میگه علم تقلیدی ساده است، اجتهاد سواد اینها ندارد. گذر میکنیم میریم پایین تر که فهمید. بعد آخرش میگه ولی آیا وقت آن نرسیده است که ما بدانیم که گرچه در غیر علم توحید فریضه علم علم توحید که فریضه علم فریضه مقدسی است، ببخشید، گرچه در علم در غیر علم توحید فریضه علم فریضه مقدسی است، ولی اختصاص ندارد به اینکه مقدمه یاد گرفتن احکام شرعی باشد. این فریضه حتما مقدمه یاد گرفتن احکام شرعی باشد، تنها عنوان مقدمه سایر فرائض را ندارد. چرا؟ میگه اولا آنچه در مذمت جهل رسیده، استفاده میکنه از تقابل علم، میگه آنچه در مذمت جهل رسیده است اختصاص ندارد به جهل در فرایض دینی فقط، بلکه جهل و عدم تعمق و عدم قدرت تحلیل قضایای تکوینی و تاریخی است. آدم هم که نتونه قضای تاریخی هم تحلیل بکنه هم جهله، این را هم مذمت کردن. و یاد و با دانستن از اون تقلیدی و حتی اجتهادی فرایض دینی آن جهل رفع نمی شود. ثانیاً در قرآن امر به تدبر در خلقت شده، تدبر در تکوین بدون استعداد علمی و توانایی علمی میسر نیست. ثالثاً امروز ما میبینیم جهان علم را یک فریضه نفسی مستقل میشمارد، یه واجب مستقلی است، و اگرم از آن یک فریضه مقدمی بدوند تنها برای انجام فرایض دینی نیست، بلکه آن را مقدمه زندگانی خوب، مقدمه مبارزه با فقر، مبارزه با بیماری، مقدمه عزت و استقلال، همین حرفایی که امروز در جمهوری اسلامی هم مطرح می شود. بعد فهمودن که پس درسته که علم وجوب تهیعی داره، این وجوب مقدمه‌ای دارد، ما آماده بشیم برای اعمال واجب، فهمون لااقل در بعضی موارد اینطور هست، ولی این وجوب تهیعی در برخی موارد وجوب تهیعی برای خود یاد گرفتنه. دقت کنید، میگه این علم وجوب تهیعی و مقدمه ای داره، اما وجوب تهیعی برای چی؟ برای انجام واجباتی، برای یاد گرفتن خود علم. ایشون میگه برخی از موارد تهیعی برای خود یاد گرفتن است، در برخی موارد وجوب تهیعی برای انجام وظیفه است، اما دانستن وظیفه چندان مهم نیست یا به هر حال معلوم نیست. پس علت اصلی عملی نشدن فریضه علم طرز تفسیر فقهی مسئله است که بعد ادامه پیدا میکنن در نهایت میفهمن به عقیده ما درست نبوده که از اول دایره علوم دینی رو محدود کنن به علم به فرایض دینی و علومی که مقدمه علم فرایض دینی است و این یک ارزش اصطلاح رو بیشتر ندارد. بعد دیگه وارد میشه بعضی از مسائل دیگه. خلاصه اینکه شهید مطهری رضوان الله تعالی ایشان هم مثل صاحب جواهر از جمله طرفداران این منهج اوله که ذات و تعلم به خودی خودش ارزش دارد و رجحان داره. حالا انشاءالله ادامه همچنین اقوال تو همین قسمت و قسمت دوم. و سلام الله علی محمد.